اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الان الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قال علی علیہ السلام: الهم نصف الحرم. هر دو هایی که در این روایت شریف است با هی دو چشم است، هی حوز. الهم نصف الحرم یعنی اندوه خوردن، قصه خوردن، نیمی از پیری حساب میشه. در حکمت 143 از نهج البلاغه این کلام آمده. قصه ها، اندوه ها انسان رو دچار پیری زودرس میکنه. بحث در عنوانی بود که مرحوم مظفر رحمه الله فرموده بودند که چرا به ملازمات عقلیه نامگذاری شده، و این بحث رو مطرح کردیم. در خلاصه این بحث هستیم که ایشون می‌فرمایند که ما از همه مطالبی که گفتیم اینجا این واضح میشه که ما در ملازمات عقلیه که الان مورد بحثمونه میخوایم چیکار بکنیم. میخوایم اثبات کنیم کبریات عقلیه رو، یه سری کبراهایی که اینا احکام کلی هستن و حاکم به اونها هم عقله، که اینها ما رو در حکم شرعی یاری میکنن، کمک میکنن برای اینکه ما حکم شرعی رو اثبات بکنیم. از این کبریات عقلیه استمداد میکنیم و اونها رو میاریم در طریق اثبات حکم شرعی استفاده میکنیم. حالا این بحث ما که اثبات کبریات عقلیه است، کبراش عقلیه، میخواد صغراش هم عقلیه باشه یا نباشه، بلکه شرعیه باشه. اگر صغراش هم عقلی شد، چنانچه کبرا که عقلی بود، صغرا هم عقلی بشه، چنانچه در بحث مستقلات عقلیه هم صغرا عقلیه، هم کبرا، هم ملازمه. یا اینکه صغرا دیگه عقلی نباشه، بلکه صغرا شرعی باشه. کبرا عقلی، صغرا شرعی، چنانچه در غیر مستقلات عقلیه این مسئله به چشم میخوره. ایشون میفرمایند که اما نسبت به صغرا، ما بحث از صغرا رو دائما در یه علمی غیر از اصول داریم. مثلا وقتی که میگن العدل و حسن که این صغرای ماست، این صغرا در علم اصول ازش بحث نمیشه، بلکه در علم کلام مثلا ازش بحث میشه. چنانچه کبرایی که مورد بحثه در علم اصول بحث میشه همیشه، و اون کبرای ما همون ملازمه بین حکم شرع هست با چیز دیگه ای. حالا اون چیز دیگه اعمه از این که خودش حکم شرعی باشه، مثل در غیر مستقلات عقلیه، یا خودش هم عقلی باشه مثل مستقلات عقلیه، یا اینکه غیر از این دوتا باشه، یعنی غیر از حکم شرعی و غیر از حکم عقلی، مثلا حکم عادت باشه که ما بیایم بگیم مثلا ملزوم به حکم عادته لازم به حکم شرع، ملازمه هم به حکم عقل. خب اون وقت بعد ما نتیجه ای که از ذم این صغرا به کبرا میکنیم و به دست میاریم، میبینیم که اون نتیجه رو ما صغرا قرار میدیم برای یه قیاس دیگه ای که کبرای اون قیاس حجیت عقله و بحث از اون کبرا هم در مباحث حجت خواهد اومد که در جزء سوم این کتابه. پس بنابراین خلاصه کلام اینه که بحث ما در این مقصد ثانی در دو بابه، یکی باب مستقلات عقلیه است، یکی باب غیر مستقلات عقلیه. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم. الخلاصتو، خلاصه مطالب سابق اینه: و من جمیع ما ذکرنا یتزه ان المبحوث عن فی الملازمات العقلیه هو اثبات الکبریات العقلیه التي تقع فی طریق اثبات الحکم الشرعی. می‌فرماید از جمیع مطالبی که ذکر شد و ذکر کردیم واضح میشه این مطلب که المبحوث عن یعنی مورد بحث ما در ملازمات عقلی هو اون مبحوث عن اثبات یک سلسله کبریات عقلی است، یعنی احکام کلی عقلی، التی آنچنان کبریاتی که این چنین صفت داره، تقع و اون کبریات فی طریق اثبات الحکم شرعی، در مسیر اثبات حکم شرعی ما رو کمک میکنه و ما رو یاری میکنه. ما میخوایم تو ملازمات عقلیه اون کبریات رو اثبات کنیم. حالا سوا اون کانت صغرا عقلیتن، میخواد صغرای ما هم عقلیه باشه، کما فی المستقلات العقلیه، که همیشه در مستقلات عقلیه ما صغرامون همیشه عقلیه، او شرعیتن، یا اینکه صغرای ما حکم شرعی باشه، کما فی غیر المستقلات العقلیه. در مستقلات عقلیه ما کبرامون که عقلیه، حالا صغرامونم گاهی حکم عقله، چنانچه در مستقلات عقلیه اینطوره، گاهی حکم شرعه، چنانچه در غیر مستقلات عقلیه است، که بحث این رو مفصل در جلسه قبل گفتیم. اما صغرا فدائما یبحث عنها فی علم آخر غیر اصول علم الاصول، اما صغرای ما همیشه بحث میشه از اون صغرا در علم دیگری غیر از علم اصول. مثلا صغرای ما چیه؟ العدل و حسنون، عدل و اهنیکو کردن مستحسنه و امر پسندیده و بایستنی است. خب این یه مثال کلامیه که ما صغرا رو در علم کلام بحث میکنیم، در علم اصول ازش بحث نمیکنیم که آیا العدل و حسنون این بحث در علم اصول بحث میشه خیر در علم کلام بحث میشه. پس صغرای ما همیشه در علم دیگه بحث میشه، کما ان الکبرا یبحث عنها فی علم الاصول، چنانچه کبرای ما همیشه بحث میشه از اون کبرا در علم اصول. اونجا بحث میکنیم که ما کلیاتی داریم و اون کلیات مثل کل ظاهر حجه، مثلا فرض فرمایید کل خبر ثقه، کل خبر ثقت حجه، امثال اینها، اینها رو در علم اصول کبریاتی است که اونجا ثابت میکنیم و بحث میشه. و هیه اون کبرایی که ما میگیم در علم اصول بحث میشه کدومه؟ و هیه اون کبرا عبارتون ان ملازمت حکم شرع لشیء آخره بالملازمت العقلیه. اون چی کبرا؟ عبارت هست از این که ملازمه است بین حکم شرع با چیز دیگه به واسطه ملازمه عقلی. یعنی ما به کمک ملازمه عقلی میفهمیم که بین حکم شرع با اون شیء آخر ملازمه بینشون هست. عقل میگه حالا اون شیء آخر سوا اون کان ذالک شیء الاخر حکما شرعی، یا میخواد اون شیء آخر حکم شرعی باشه ام حکما عقلی، یا حکم عقلی باشه ام غیرهما، یا اصلا نه شرعی باشه نه عقلی باشه بلکه حکم مثلا عادت باشه. خب اینجا اون دیگه حساب فرق میکنه و نتیجتو من الصغرا والکبرا هاتین تقع و صغرا لقیاس آخر کبراه و حجیت العقل. ما نتیجه‌ای که از صغرا و کبرا میگیریم هاتینه، این صغرا و کبرا این دوتا مقدمه رو تقع و صغرا خودشون واقع میشن صغرای یک قیاس دیگری که کبرای اون قیاس حجیت عقله. خب پس بنابراین یبحث عن هذه الکبرا فی مباحث الحجه، بحث از اون کبرا در مباحث حجت که جزء دوم این کتابه. و علی هذا بنابر آنچه که ذکر کردیم فینحصر بحثنا هنا فی بابین، در مقصد ثانی هنا بحث ما منحصر میشه در دو باب، یکی باب المستقلات العقلیه، بابیه که راجع به مستقلات عقلی بحث میکنیم، یکی هم باب غیر المستقلات العقلیه، بابیه که غیر مستقلات عقلیه رو بحث میکنیم. فنقول حالا وارد میشیم الباب الاول المستقلات العقلیه، باب اول بحثمون در مستقلات عقلیه است. ببینیم که این مستقلات عقلیه چه مباحثی رو در بر داره. مرحوم مظفر رحمه الله میفرمایند که احکام عقلیه به دو قسم تقسیم میشن، یکی مستقلات عقلیه است که تحت عنوان باب اول مطرح میشه و باب دوم و بحث دوم قسم دوم غیر مستقلات عقلیه است که بعد از مستقلات عقلیه بحث میشه. اما اونی که اصولی دنبالش هست یعنی به درد استکشاف احکام شرعیه میخوره و در طریق استنباط قرار میگیره عبارت از یک مسئله و اون مسئله معروفه و مشهوره التحسین و تقبیح العقلیانه. این مسئله تحت عنوان حسن و قبح عقلی این معروف بوده، اینکه عقل ما بعضی از کارها رو حسن میدونه و بایسته و به جا آورندش رو ستایش میکنه و برخی از کارها رو قبیح و نبایسته میدونه و مرتکب شوندش رو مذمت میکنه. این مسئله تحسین و تقبیح عقلیه. یعنی چه؟ یعنی نیکو شمردن و قبیح شمردن یک کار به حکم عقل. از اونجا که در این باب همین یه مسئله رو بیشتر نداریم و از طرفی هم این مسئله واحده در سایر کتب اصول به طور مفصل بحثش نیامده، بلکه اصلا در بعضی به هیچ عنوان مطرح نشده، نه در رسائل شیخ، نه در کفایه مرحوم آخون، نه در کتاب معالم، هیچ کدوم این عنوان بحث حسن و قبح عقلی نیامده. لذا ایشون می فرماین به خاطر همین ما بر اون شدیم که این مسئله رو در اینجا کاملا بررسی کنیم، ولو بسیاری از مباحث این بحث به منطق معروف میشه، ولو بعضیش به مباحث کلام مرتبطه، ولو برخیش فلسفی میشه، ولو پاره ایش عرفانی خواهد شد، ولو قسمتیش مربوط به عادت میشه، اما چون مسئله ایست که قابل استفاده است و مهمم هست و اهمیت داره، ما به طور مستوفا بحث میکنیم. اینه که اینجا کاملا مدار رو قرار دادن بر تحلیل بحث حسن و قبح عقلی و مفصل وارد بحث شدن. در مسئله حسن و قبح عقلی از قدیم الایام بین دانشمندان بحث و گفتگو بوده. حتی تاریخ این مسئله رو بعضی به یونان باستان هم کشوندن، از اون روزی که سقراط و افلاطون و ارسطو ظهور کردن و مسائل فلسفی عنوان شده، در کنارش این مسئله حسن و قبح عقلی هم مطرح شده. امروز هم این مسئله به قوه خودش باقیه، در جهان اسلام مطرح، بین دانشمندان اسلامی، در جهان خارج از اسلامم، در اروپا، در جاهای دیگه مطرحه. لذا دانشمندان شرقی و غربی در زمینه حسن و قبح عقلی اظهار نظر کردند. پس این یک مسئله بسیار وسیع و گسترده ایه که می طلب ما هم وسیع از او بحث و تحلیل کنیم. یه مقدمه ای رو ایشون بیان می فرماین. در رابطه با این مسئله حسن و قبح ما 4 مرحله بین دانشمندان بحث داریم. در هر مرحله هم طرف بحث ما یه دستن، باید تمام این مراحل 4 رو طی کنیم تا به نتیجه برسیم. از همه این موانع باید بگذریم تا به مقصد برسیم. مرحله اولا اینه که اختلاف دامنه داریست و تاریخ هم به او قضاوت کرده، بین اشاعره از یک طرف و معتزله و امامیه از طرف دیگه. اون اختلاف اینه که شکی نیست که افعال اختیاریه‌ای که ما انجام میدیم بخشی از اونها حسنه و بایستنیست. اندل کل هم اشعری میگه حسن، هم معتزلی میگه حسنون، هم امامی میگه حسنون. بخشی از کارها هم قبیح و نبایستنیه اندل کل، که همه میگن زشته. در این قسمت شبهه اینست، انما الکلام در اینه که آیا حسن و قبح افعال اختیاریه یک امر ذاتی و واقعیه یا یه امر اعتباری و قراردادیه؟ آیا بعضی از افعال ذاتن حسن دارن ولو اینکه از شارع بیانی نرسیده باشه، و برخی از کارها ذاتن قبیحن در واقع و نفس الامر، حالا قطع نظر از کلام شارع که شارع چیزی فرموده یا نفرموده، یا اینکه اصلا بگیم حسن و قبح امر اعتباریه، تابع اعتبار شارعه. هر چرا که شارع فرموده حسن پیدا میکنه. اگر فرمود هازا حسنون، پس این میشه حسن. هر چرا فرمود که قبح داره قبیح میشه. پس کل ما حسنه الشارع فهو حسنون و کل ما قبحه الشارع فهو قبیحون. تحسین و تقبیح دائر مدار اعتبار شارع. اگر شارع چیزی رو فرمود که حسنه تحسین میکنیم، اگر فرمود قبیحه تقبیح میکنیم. ربطی به حسن و قبح ذاتی نداره، به نفس الامر و واقع کار نداریم، اعتبار شارع رو کار داریم. هر چرا اعتبار کرد میشه حسن، هر چرا اعتبار نکرد و قبیح دونست میشه قبیح. اینجاست که دو نظریه در کلام پیدا شد. در این نظریه که ما میگیم در این مسئله دو نظریه است. یکی نظریه معتزله و امامیه که شیعه مراد باشن، که اینا طرفدار عدالت و حکمت خدا هستند. میگن افعال بعضیش ذاتن حسن داره، در واقع و نفس الامر عقل عقلا ادراک میکنه، بعضی از افعالم ذاتن قبح داره، قطع نظر از خطاب شارع. اینها طرفدار حسن و قبح ذاتی هن و لذا شعار معتزله و امامیه اینه که الاحکام الشرعیه تابعتون لمصالح و مفاسد فی متعلقاتها. فی متعلقاتها بین بعضی کارها در واقع مصلحتی بوده، چون بعضی از کارها مصلحت داشته شارع واجب کرده، بعضی از کارها در واقع مفسده داشته شارع بر ما حرام کرده. امر شارع تابع مصلحت و نهی او تابع مفسده است. در قبال اینها اشاعره اینجور میگن، میگن هیچ کاری فی حد ذاته نه حسن داره و بایستنیه، نه قبح داره و نبایستنی. فقط و فقط ما ایم و تابع اعتبار شارع. به هر کاری که شرع مقدس امر کرد میشه حسن و عنوان حسن پیدا میکنه، ولو امر به زنای با محارم باشه، ولو امر به سرقت و ارتکاب ظلم باشه، این میشه حسن. و از هر کاری هم که شارع نهی بفرماید میشه قبیح. پس تابع امر شارع و نهی شارع. لذا اون چرا که شارع نهی کرده ولو عدل باشه میگیم نباید انجام داد، و هر چرا که امر کرده ولو ظلم باشه میگیم باید انجام داد. این ملاک حسن و قبح در نزد این دو طایفه است. حالا این مقدار رو از رو تطبیق بکنیم. الباب الاول المستقلات العقلیه، تمهیدون به عنوان پیش درآمد، به عنوان یک امر مقدمی و مقدمه. می‌فرماید که از ظاهر انحصار المستقلات العقلیه التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة. ظاهر اینه که مستقلات عقلی منحصر است. کدوم مستقلات عقلی؟ علتی که صفتش اینه کشف میشه از این مستقلات عقلی حکم شرعی. خب از ظاهر و انحصار المستقلات العقلیه فی مسئله واحده، ظاهر اینه که مستقلات عقلی منحصر میشه فقط در یه مسئله. خب اون مسئله کدومه؟ و هی مسئله تحسین و تقبیح العقلیین، مسئله تحسین و تقبیح عقلیه که تحت عنوان حسن و قبح عقلی مورد بحثه. و علیه یجب علینا ان نبحث عن هذه المسئله من جمیع اطرافها بالتفصیل لا سیما انه لم یبحث عنها فی کتب الاصول الدارجه فنقول. بر بنابر اینی که ما ذکر کردیم که این ظاهرا مستقلات عقلی منحصر در همین یه مسئله است، بنابر همین واجب میشه بر ما که ما بحث کنیم از این مسئله تحسین و تقبیح عقلیین از جمیع اطراف مسئله به طور تفصیل و مفصل وارد بشیم و کاملا جوانب مسئله و اطراف مسئله رو بررسی کنیم. لا سیما انه خصوصا بعد از این که شأن چنین است، لم یبحث عنها، بحثی از این مسئله نشده در کتب اصول دارج. دارجه یعنی چی؟ یعنی همین اصول متداول مثل کفایه، مثل رسائل، مثل معالم. ما تو کتب اصولیمون بحث دارجی و بحث متداولی نداریم که تحت عنوان حسن و قبح عقلی مطرح شده باشه. در بعضی از کتابها که اصلا نیست، در بعضی از کتابها هم اگر هست بحث جامع نیست، خیلی همچین دست و پا شکسته و خلاصه مختصر اومده. لذا این انگیزه شد برای اینکه ما بحث رو به طور مستوفا وارد بشیم. فنقول، اینجور آغاز میکنیم که وقع البحث و هنا فی اربعت امور متلاحقه، بحث در اینجا یعنی مستقلات عقلیه در چهار امر، اونم متلاحقه یعنی مترتبه، یعنی این چهار تا امر مثل چهار تا حلقه زنجیر بر هم مرتبن و ترتب بینشون هست که اول بحث اولیه، دومی بعد، سومی و هاکذا. اول، انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه بها احکام عقلیه من حسن و قبح. بحث اول اینه که شن چنین است، آیا برای افعال ثابت میشه افعال اختیاری؟ ها چون قبلا گفتیم افعال اضطراری مورد تکلیف نیست، افعال اختیاری مثلا به ضربان قلب حکمی تعلق نمیگیره چون او در قدرت من نیست، یا امثال اینها. لذا می‌فرماید که بحث در افعال اختیاری ماست. آیا ثابت میشه؟ آیا ثابت میشه برای افعال اختیاری ما با قطع نظر از حکم شارع و تعلق خطاب شارع به این افعال احکام عقلیه‌ای ثابت میشه از حسن و قبح که حالا این بدون اینکه شرع حکمی کرده خطاب شارع بیاد، آیا خود ذات افعالم عقل حکم میکنه که این حسن داره یا قبح داره؟ او ان شئت فقل، یا اگر خواستی اینجور تعبیر کن، اینجور بگو، بگو هل الافعال حسن و قبح به حسب ذواتها، آیا برای افعال حسن و قبح به حسب ذاتشون هست؟ به حسب ذوات افعال خودشون رو فقط بدون حکم شرع اگر در نظر بگیریم، آیا خود این افعال ذاتن میشه گفت که حسن دارن یا قبح دارن؟ و لها قیمون ذاتیتون فی نظر العقل قبل فرض حکم شارع علیها، و برای این افعال قیمتهای ذاتی باشه، یعنی از نظر ذاتشون بگیم قیمتی دارد در نظر عقل قبل از فرض حکم شارع بر این افعال، قبل از این که اصلاً شارع مقدس حکم بفرماید که تو سر زدن یتیم قبیحه یا به زور گرفتن اموال مردم قبیحه، اصلا خود عقل حسن ذاتی و قبح ذاتی رو برای بعضی از افعال تعیین کنه و قیمت داشته باشه در نظر عقل از نظر ذاتشون، نه از نظر عوارضشون و از نظر اوامر شارع. آیا این طوره او لیس لها ذالک، یا خیر برای افعال ذالک یه همچی قیمت ذاتی در نظر عقل نیست و ذاتن افعال متصف به حسن و قبح نمیشن اصلا؟ تا شرع حکمی نکرده ما از افعالمون چیزی رو نمیفهمیم. اینطور مسئله. خب اگر نبود باید شرع حکم کنه و انما الحسن ما حسنه الشارع والقبیح ما قبحه، یعنی حسن اون چیزیه که شارع او رو تحسین کنه بگه خوبه و قبیح اونیه که شارع او رو قبحه تقبیحش کنه. والفعل مطلقا فی حد نفسهی من دون حکم شارعه لیس حسنن ولا قبیحا، و فعل به طور مطلق چیزی که قطع نظر از امر شارع فی حد نفسه و ذاتن بدون حکم شارع نه حسن نه قبیحه، نه متصف به حسن میشه نه متصف به قبح میشه. خب این مورد بحث ماست. و هازا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره والعدلیه، این همون خلاف ریشه داره و پایداریه که بین اشاعره و عدلیه معروف و مرسومه. وقتی اشاعره میگن همونهایی که از اهل تسننن، از علماء کلام، ولی قائل به عدل الهی نیستن. وقتی عدلیه میگن معمولاً دو تا چیز رو شامل میشه، یکی معتزله رو شامل میشه که اینا فرقه مقابل اشاعره هستن، اونا هم سنین ولی اونا قائلن به عدل الهی و حسن و قبح افعال رو قبول دارن ذاتن، و طایفه دوم امامیه است. وقتی عدلیه میگن در مقابل اشاعره دو طایفه رو شامل میشه، یکی معتزله رو یکی امامیه رو، چون هر دو گروه قائلن به عدل الهی. این خلاف ریشه داره بین اشاعره و عدلیه. و هو مسئله تحسین و تقبیح العقلیین المعروفت فی علم الکلام، همون مسئله حسن و قبح عقلی که در علم کلام خیلی معروفه و به زنگاهیست در اون علم. و علیها تترتب مسئله الاعتقاد به عدالت الله و غیرها، بر همین مسئله حسن و قبح عقلی مترتب میشه مسائلی مثل مسئله اعتقاد به عدالت خدا که خدا آیا عادل هست یا نیست، و غیر عدالت مثل جبر و تفویض و امثال ذلک. حالا چرا اینا رو عدلیه گفتن و انما سمیت العدلیتو عدلیتن لقولهم به انهو تعالی عادل، به عدلیه عدلیه گفتن به خاطر قول عدلیه که میگن خدا عادله. بناءً على مذهبهم فی ثبوت الحسن والقبح العقلیین، بنابر مذهبشون در ثبوت حسن و قبح عقلی که اینا قائلن که حسن و قبح عقلی ثابته و اینها میگن که افعال متصف میشن ذاتن، قطع نظر از حکم شارع به حسن و قبح عقلی. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا به اعتبارها من المبادئ لمسالتنا الاصوليه كما اشرنا الى ذلك فيما سبق. ما بحث میکنیم از مساله حسن و قبح عقلی در اینجا در همین باب مستقلات عقلیه به اعتبار اینکه این مساله از مبادی مساله اصولی ماست، از ابتداهای مسائل اصولی ماست، یعنی جزء ریشه های مسائل اصولی ماست، مسئله اصولی ما، چنانچه که اشاره کردیم به این مطلب در گذشته. حالا این یک بحث از اون امور چارگانه، انشاءالله بقیه بحث برای جلسات بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.